السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم اعداء الله من الهین الى يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. ان شاء الله 5 دقیقه به 5 دقیقه من سکوت میکنم، حاج آقا ترجمه کنن که چیزی دستگیر هممون بشه. در مرحله اول لذت و صفایی که من از این جلسه بردم از کمترین جلسات مذهبی در حتی ایران که مرکز تشیع هست بردم. حضور با حجاب خانم‌های جوان، این گونه حجاب، این گونه تعهد در مقابل این زنانی که در جامعه ما میبینیم، این نمونه ای هست از اون حجب و حیای زینب و زنان اهل بیت در واقعه کربلا که از 27 و 28 رجب از مدینه امام حسین حرکت کرد تا اینها رفتن به اسارت کوفه و شام و برگشتن به مدینه، که خوب زمان برد، رجب و شعبان و رمضان و شوال و ذی‌القعد و ذی‌الحج و محرم و اربعین اول هم رسیدن کربلا، بعد هم رسیدن مدینه. میشه گفت 7-8 ماه زینب و زنان حرمسرا و دختران بالغ در این اسارت بودند، در این مسافرت بودند، و من این خانم ها را در ذهنم تداعی کرد که تشبیه کنم واقعا به اونها، و جای تشبیه هم داره که طبیعتا شماها هم تشبیه می شوید به اون کسانی که در رکاب سید الشهدا شهید شدند، هم جوان بودن، هم میان سال بودن، هم پیرمرد بودن. جناب مولانا ایلیا هم که واقعا سمت رهبری را به عهده دارن، قدم به جای قدم جدشون حضرت حسین علیه السلام نهادن. من این مجلس را الان میتونم به جرأت در منبر پیغمبر تشبیه کنم به حادثه 6-7 ماهه حرکت سید الشهدا و رسیدن کاروان زینب و زین العابدین به مدینه بعد از اسیری و آمدنشون به کربلا در اربعین اول. و من اول به ساعت مقدس امام زمان علیه السلام این تبریک را عرض می کنم که آقا جان ببین، آگاهی، میدانی اینجا جاییست که به قول معروف ایمان فلک رود بر باد، همه میدانن چه خبره. معذالک چقدر این محبت اهل بیت و دین در قلب همه جای گرفته، باز هم مخصوصاً خانم هایی که اکثرا جوان تشخیص داده میشه قیافشون. بعد از این تبریک ولادت با سعادت امام سوم امام حسین، بعد هم امام سجاد و قمر بنی هاشم را به محضر مقدس امام زمان و قائد معظم و و مرجعیت شیعه و همه شیعیان و شماها از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می کنم.
Express his greatest pleasure that he's among us in this great program on the occasion of birthday of Imam Hussein Sayyid al-Shahada alayhi salam, and he congratulated all the ladies and sisters on their full hijab and mentioned that this resembles the family of Imam Hussein and their hujb and haya throughout the 7 or 8 months that they were in traveling between Kufa to Karbala, Sham, and back to Kufa. And this is, he also mentioned that it is really hard for one to imagine that they have held to this Islamic hijab and modest dress in this country. He has not seen such strict adherence to Islamic laws, even many places, even in Iran. So the other thing that he mentioned that was that he compared Maulana's leading this group to how Imam Hussein led his caravan and his family and followers during the time of his uprising. He also congratulated Imam Zaman on this beautiful gathering in the country that is not Islamic and is very hard to adhere to Islamic rules. And then he ended with congratulating on all of us on the birthday of Imam Hussein alayhi salam.
Amma rawal bas turi ke hajaga sohbat farmudan iqtiza mikunad ke bande in majlis ra darbare Sayyid al-Shahada sohbat kunam inshallah farda ba'd az zohr darbare Qamar bani Hashim o Imam Sajjad. من برای اینکه مطلب در ذهنتون ترسیم بشه و نسل جوان اعم از خانم ها و آقایان بیشتر توجه به این مطلب عنایت بفرمایند و داشته باشند، در قالب یک مسئله فقهی برای شما عرضم را بیان می کنم. ما دو تا اصطلاح فقهی داریم، یکی به نام بحث اهم و دیگری به نام بحث مهم. یک مثال عادی، مثلا یک نفری مبلغی پول تو بانک داره، خب حفظ این پول مهمه، میذارن تو بانک که گمونیستی نشه. ولی اگر جوانش، فرزند دلبندش، جانش در خطر باشه، حفظ جان او اهمه، حفظ پول مهمه، میاد این مهم را فدای اهم میکند، خرج میکند و اون جوانش را بهبودی و شفا میبخشد. این را بهش میگن مهم و اهم. حفظ پول مهم است، حفظ جان اهمه، در وقتی که با هم تضاهم پیدا بکنن مهم فدای اهم میشه. این یک مثال ساده. اما مثال فقهی، دست به بدن زن نامحرم زدن حرامه، به بدن بریا برهنه و موی پریشانش نگاه کردن حرامه. حالا آمد و یک خانومی افتاده تو استخر و تو حوض میخواد غرق بشه، حفظ نفس محترمه اهمه، دست نزدن مهمه. فقها فتوا میدن و میگن به اندازه حفظ جان اون خانم انسان مداخله میکنه، بازوشو میگیره، موشو میگیره، به بدنش نگاه میکنه، نجات میده. وقتی نجات داد دیگه نگاه کردن و دست زدن جایز نیست. مسئله واقعه کربلا از همین مسئله برخورداره، یعنی مسائلی پیش آمد بعد از رحلت نبی گرامی اسلام و جنگهای امیرالمؤمنین، جنگ جمل و صفین و نهروان و درگیری های داخلی، پیمان شکنی های طلحه و زبیر و امثال هم، مسائلی پیش آمد که معاویه و پسرش یزید مقدمات حذف دین را و از بین بردن دین را فراهم کرده بودند. خب اینها را همه تشخیص می دادن، مخصوصا برای امام حسین علیه السلام از خورشیدم آشکارتر بود. لذا مهمترین مانع را برای دین حسین ابن علی می دانست. عبدالله عمر را گفت به اندک چیزی میشه راضی کرد، عبدالله زبیر را میشه راضی کرد، اینو اونو میشه کلا سرشون گذاشت، اونی که اصلا انعطاف پذیر نیست و از دینش دست بر نمی دارد حسین ابن علی است. و لذا تصمیم داشت که امام حسین را به هر طور شده در مرحله اول از بین ببره. حضرت فرمود اگر من در سوراخ حیوانی، در یک غاری، در یک جای مخفیگاه دور از آبادی یک کب و تنها برم مخفی بشم زندگانی کنم، اینا من رو میخوان بکشم. و لذا حضرت فرمودن بر این که من باید بیام کنار کعبه و نمانم در مدینه که به زور از من بیعت بگیرن و خونریزی بشه. اونجام که حضرت آمدن، عده ای از شامی ها به تحریک یزید، شمشیر زیر لباس احرام، شمشیرهای تیز و بران به زهر آب داده آماده کرده بودن که حضرت را در حال طواف یا در رمی جمرات که ازدحام جمعیته یا در قربانگاه در حال شلوغی حضرت را شهید کنند. و حضرت از همون اول قصد عمره مفرده داشت، نه اینکه حج را به عمره مفرده مبدل کند. لذا حضرت حرکت کردند. و عجیب است که در تاریخ اینچنین ما می‌خوانیم که فرمود اگر من یک وجب از حرم خدا به طرف عراق دورتر بشم، کشته بشم، بهتر است تا یک وجب نزدیک به حرم یا داخل حرم کشته بشم. من کشته میشم ولی میخوام حفظ و حرمت حرم خدا هم بشه. تعبیر داره یک شبر، یعنی وجب، یک وجب دورتر از حرم کشته بشم بهتر است از اینه که یک وجب نزدیکتر یا در داخل حرم کشته بشم. این برای این بود که حفظ جان امام مهمه، حفظ جان مردم و خون ریختن مهمه، ولی حفظ دین اهمه. لذا باید مهم فدای اهم بشه.
Maulana mentioned that in order to paint a picture of the discussion that he wants to elaborate on tonight, he would like to give he would like to frame it in a fiqhi frame. He wants to discuss the important and more important issue, the way we see it in fiqh, and apply that to the qiyam of Imam Hussein, the uprising of Imam Hussein. He gave an example that if a person wants to save his money and make sure his money is protected, that's an important thing, he would put it in a bank. The same person, when his son's life is in danger and he needs to use the money, he would take the same money that he's trying to save so hard out of the bank to save his son, because a more important issue has come up. Another example from fiqh is that, you know, looking or touching a non-mahram woman is haram. But if the same non-mahram woman is drowning and you are the only person there to save, you are obliged to touch that woman as much as possible, as much as needed to get the woman out of the drowning. And after that, the same rule applies. So when we look at the Qiyam of Imam Hussein, the same thing applies. After the martyrdom of Imam Ali and all the wars that happened, Muawiyah and Yazid were attempting to eliminate religion from the life of the Muslim totally. And they saw Imam Hussein as the main person who's going to block their attempt to do so. They knew that other people who are against them, such as Abdullah ibn Umar and Abdullah ibn Zubair, can be bought or can be persuaded to do otherwise. But the person who's not going to bend and who's not going to yield to their attempts is Imam Hussein. So they wanted to kill him from the beginning. There was no other thing. So they knew that he's not going to pledge allegiance. And Imam Hussein's left Medina toward Mecca to ensure that he is not going to give bayah. The other thing Maulana mentioned is that Imam Hussein said that it's not only the issue of me not giving bayah. They are going to try to find me wherever I go. Even if I hide in a cave or in any other places, they will try to find me. So he came toward Mecca, and there were assassination squad who came from Sham. There were Shamis with the poisonous sword who wanted to kill Imam Hussein, even in Haram itself. And that's why Imam Hussein, when he knew about it, from the beginning he had done the niyyah of Umrah Mufrad and not the Wajib Hajj. So his philosophy was that he would like to be killed as far as possible from the Haram itself, because he didn't want to break that sanctity of the Haram. One thing we need to learn from this is that saving the life of the Imam is important, but saving Islam is much more important, is the most important thing.
اما پیامی که از این مسئله اهم و مهم برای شما آقایان و مخصوصا بانوان و دخترانم، خواهرانم، فرزندانم دارم این است. قرآن کریم می‌فرماید زنها باید خود را از نامحرم حفظ کنند، او نسائهن از دید زنان اهل کتاب و دید زنان غیر مسلمان هم مواضع زینتشون را و خودشون را حفظ کنند. یعنی باید زن مسلمان شیعه علی و اولاد علی ضمن که از هر نامحرمی خود را حفظ کند، باید از زنانی که شوهراشون و خودشون مسلمان نیستن هم حفظ کند. او نسائهن، چرا؟ به خاطر این که وقتی در حمامات، در عروسی ها، در مجالس خصوصی مواضع زینت را به زنهای غیر مسلمان نشون بدن، اونها میرن برای شوهراشون و مرداشون نقل میکنن، اونها ممکنه توطئه کنن، دام بگذارن، نظر سو نسبت به زن مسلمان و شیعه علی ابن ابی طالب نشون بدن، دین و مذهب این اندازه را برای زن مسلمان و مؤمن نمیپسندد. ولذا من از شما خانم ها تشکر میکنم، خواهش میکنم این حجب و حیایی که اینجا دارین در سر کار، در مجالس، در محافل، در همه جا داشته باشین. اون چه که هنر دارین تو خونه، اونهایی که متأهلن واسه شوهراشون هنر نمایی کنن، که پیغمبر فرمود جهاد المرأته حسن التبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. و از موارد مهم خوب شوهرداری کردن این است که او را به اندازه قانع کند از نظر زینت و آرایش های مشروع برای شوهر، که اون چشم طمع و توقع در خارج از خونه به غیر نداشته باشد.
So the message that he wanted to portray to all of us, the message that he wants to give is especially to the ladies, was that Quran says that Muslims have to protect, Muslim women especially have to protect themselves around the non-mahram and non-mahram men, as well as the non-Muslim women. It is important that the way that you have dressed here is also you keep it in the society, and also not only with the male non-mahram, but also in the gathering that are non-Muslim women, especially mentioned swimming pools and other areas, not to expose yourself, because what happens that these ladies would talk about you with their husbands or other male relatives, and it's important that you keep yourself protected. And all this jewelry and all the zina that you have is just for your husband, and then to entertain your husband and make sure that you take care of your husband. And Prophet has mentioned that the jihad of or the struggle of a woman, jihad of women, is to take care, good care of their husband.
عجب در روزا این پنکه کلر گازیا را روشن کنین. حالا او پنکه خاموشه، اینا روشن کنین، گرم نشد بچه‌ها. خب دیگه حالا به هر حال گرمشون نشد. اما مطلب دیگری را که در رابطه با سید و شهدا میخوام بگم به اتون، ملائکه درجاتشون مختلفه. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اینا ملائکه مقربن. بعضی ملائکه حاملین عرشن. عرش اون قدرت و سیطره است که بر تمام جهان خلقت و آفرینش سیطره دارد. از عرش ما چیزی بالاتر نداریم. الان به این سقف میگن عرش، چون محیط است و مسلط است بر همه ما و شما و بر همه این اجناس و فرشایی که داخل این زینبیه است، به این میگن عرش. یکی از ملائکه به نام فطرس، نه فطرس، پدر لغت عرب نیست، یکی از ملائکه به نام فطرس از حاملین عرش بود. یعنی جهان خلقت را 18 تا ملائکه حمل می‌کردند و فرمان می‌بردند. حالا چه معنا داره اون حمل؟ یکیش فطرس بود. خداوند به فطرس یه دستوری داد، یه امری کرد. او یه خورده کندی و تأمل کرد، نه اینکه انجام نده، فلفور شاید انجام نداده باشه. خدا بالهای او را شکند، بالهاشو شکست و بهش گفت که آیا تو را عذاب دنیوی بکنم به خاطر این تأمل در امر من، یا عذاب آخرتی بکنم؟ فطرس گفت نه، عذاب دنیوی بکن. بنابر روایتی اون را بر مجگانش آویزان کردن، بنابر روایتی او را در جزیره انداختن. صدها سال اونجا خدا را عبادت میکرد و بالها شکسته بود. وقتی که امام حسین متولد شد، آی خانم، اسم مادرت زهراست، پدرت علیست، اسم خودت فاطمه است، زینب دخترت فاطمه است، آی آقا، وقتی امام حسین متولد شد، زمین گنجایش آمدن ملائک را نداشت که بیان تبریک بگن. خداوند جبرائیل را با هزار ملک فرستاد که بیان زمین به پیغمبر و علی و زهرا تبریک بگن ولادت این مولود را، بعدم قنداقه را بردارن ببرن آسمون که ملائک حسین را زیارت کنن. وقتی جبرائیل داشت با هزار ملک می آمد برای این مأموریت، فطرس چشمش افتاد به جبرائیل و همراهانش، گفت یا اخا جبرائیل کجا میری؟ من از ردیفان تویم، من از حاملین عرشم، به این عذاب مبتلا شدم، کیفر میشم. گفت خداوند به دختر پیغمبر فاطمه از علی فرزندی داده به نام حسین، ما از طرف خدا و خودم میریم برای تبریک، چون زمین گنجایش آمدن ملائک را نداره، حسین را برداریم بریم عرش زیارت کنن برگردونیم. گفت خوب من چه کار کنم؟ منو میبری؟ گفت بله بیا بریم. اونم با همون پربال شکسته برداشتند و بردن و عرضه حالش رو به پیغمبر کرد. پیغمبر فرمود بمال بالهای شکسته خود را به قنداقه حسینم. بالهاشون را بالش رو بالید، پر در آورد، توبهش قبول شد، اونم رفت عروج سمت آسمان و جز حاملین عرش قرار گرفت تا قیامت. آنم زنده است. بعدم گفت یا رسول الله، من یک خبری میخوام بهت بدم که مژده به معنای اصطلاحی نیست، و اون این است که امت تو برای حفظ دینت این فرزند رو به شهادت میرسانند. این یکی از کرامات سید الشهدا در روزهای اول ولادت.
I'm going to try to paraphrase and summarize it, so I might miss some of the points, so hopefully it's not the main points. Another thing to mention is the story of the angels. Angels have different importance and they have different priorities. There are several of them who carry the Arsh of Allah, maybe seven or eight of them or whatever that means in the context of the carrying the Arsh. Arsh is a place that oversees things, like the ceiling of this place is overseeing all this that belongs here in Zainab, is on top of everything. So one of them was Petrus, and is with the fa, not with the p. It's not a Petrus. There's no p in Arabic. So Allah ordered Petrus to carry a mission, and he was a bit reluctant or hesitant or didn't do it the way that Allah wanted him to do it. So Allah asked him to what kind of punishment he wants. He wants a punishment this world or hereafter, and he said, well, I want to punishment here and not in hereafter. And the punishment was that his wings would be broken and he would lose the wings. So that was the punishment that was given to Petrus. So on the birth of Imam Hussein, all the earth didn't have the capacity to host all the angels of heaven. So Allah ordered Jibril and 1,000 angels to come to earth to first of all visit and congratulate on the birth of Imam Hussein alayhi salam. Secondly, to carry Imam Hussein to the heavens for all the angels to visit with him. So on the way to earth, Petrus says what is the occasion, and Jibril explained the mission that he had, and Petrus said, can I come even with the broken wings? And they took him with Petrus with them to earth, and when he came to earth, Prophet ordered him to rub his wings against Imam Hussein's cradle, and he got his wings back, and since then he's been living. And Imam Hussein was taken to heaven for the visit, and then it was mentioned to Prophet that, you know, this son of yours will be sacrificed for the sake of Islam.
فاز و مرحله دیگری را که باید من عرض کنم برخورد مسالمت آمیزه. خانم های جوان، خانم های شوهردار و خاندار، برخوردهاتون باید با عروس و داماد و فامیل و غیر و ذالک همسایه برخورد با عفو و بخشش و مدیر و عاقلانه باشه. با خشونت و با تندی و با تحقیر نمیشه مردم را اداره کرد. اگر میخواید موفق بشید اینطور باشه که با مهربانی موسی بن جعفر فرمودن لن تسعوا الناس با اموالكم ولكن تسعوهم با اخلاقكم. هرگز با تندی و اموال نمیشه بر کسی مسلط شد، با اخلاق میشه مسلط شد. اونم مطلب درست گفتن. اگر دختر و پسر جوانی ازدواج کردن، خلق و خویشون در مرحله اول به هم نخورد، خیلی با صبر و حوصله مادرها پدرها دخالت نکنن، عروس داماد خودشون تأمل کنن، گذشت کنن، ببخشن هم دیگر را، نادیده بگیرن. شخصیت سه پایه داره. شخصیت که در عربی بهش میگن مروت، سه پایه داره. دوتاش تجاهله، تغافله. میدونید تجاهل و تغافل معناش چیه؟ همون ضرب المثل معروف ایرانی ها، شطور دیدی؟ ندیدی. شطور دیدی؟ ندیدی. تغافل بهش میگن، تجاهل بهش میگن. یکیش التفاته که طرف خیال نکنه انسان خیلی حالوی و چیزی سرش نمیشه و ادامه بده به کار خلافش. لذا امام حسن و امام حسین داشتن می آمدن مسجد برای نماز، دیدن یه پیر مردی داره وضو می گیره، وضوی کج و کوله، وضوی غیر درست. نگفتن بابا این چی وضویه که تو می گیری؟ وضوت باطله، نمازتن باطله، اینطور نگفتن. آمدن گفتن پیر مرد از تو سن سال گذشته، ما جوونیم، دوتا برادریم، فرزندان علی و زهرا و پیغمبریم، جدمون خدیجه کبراست، ما در وضومون با هم دیگر مناظره داریم، بیا ما وضو میگیریم، نگاه کنیم وضوی کدومی که ما درست داره. هر دو یک نواخت، یک وضوی سنتی گرفتن. وقتی وضوی سنتی گرفتن، این پیرمرد نگاه کرد که نظارت کنه، داوری کنه به اصطلاح، گفت آقازاده های محترم، رحمت به شیر شما، رحمت به روح و روان شما و اجداد شما و پدر مادر شما، وضوی شما درسته، وضوی من باطل بوده. چقدر مؤدبانه تفهیم کردید به من. اگر انسان مریض بشه، همون اول که نمیره جراحی کنی، قرصی، شربتی، کپسولی، دوای محلی، آمپولی، بعد کارد به استخوان رسید میره جراحی میکنه. برخورد تون جراحیه، برخورد مسالمت آمیز با ادویه ها آرام آرام شفا دادنه. شماها الان پاکستانی ها، هندوستانی ها، افغانی ها، عرب ها، ایرانی ها، سایر مسلمان ها و شیعیان آقا علی ابن ابی طالب را که برخورد می کنید، بگو خانم، یعنی واقعا حیف نیست؟ تو هم که دم از زینب و زهرا و علی می زنی، اینطور مویت، دستت، بدنت برهنه، اینهایی که اصلا قبولشون ندارن برهنه. تقوا و حجاب چی بد بوده که ما او را رها کردیم روش اینها را گرفتیم؟ میشه بیان اثر داره، خلق الانسان علمه البیان، منتها باید عقل و به کار انداخت، منطق و به کار انداخت. نمونهش برخورد امام حسن و امام حسین با اون شخصی که وضوی کجکولی میگرفت.
Another point that Maulana wanted to make is that the importance of having soft manners and good manners with people and not dealing with them harshly. He quoted a hadith from Imam Musa al-Kadhim which says لن تسع الناس باموالكم بل تسعهم باخلاقكم, that you cannot influence or control people with your money, but you will influence them with your good akhlaq, with your manners. And he mentioned that there are three aspects of personalities that we need to consider. One He mentioned تجاهل, تغافل, and التفات. تجاهل and تغافل is like foregoing and forgetting the bad things that people do, and التفات is that it's not because you didn't see it, but because you paid attention, but you are not bringing it up directly. And he gave the example of Imam Hassan and Imam Hussein when they saw an old man making the wudu the wrong way. They didn't come directly tell the person that you made the wudu the wrong way. They ignored that fact directly. So they did tajawul and tawaful, but they exercised iltifat. They paid attention, they did the wudu in the right way and asked him to judge if this was the right wudu or not. This is the way they brought it to the attention of the old man. And then he got the point and thanked the imams and said that your wudu was right, I was doing it the wrong way. And when you're dealing with people, this is the way you have to deal with them. Just like when you have small headache, you just take a pill or medication. You don't go do it for a surgery. If you see a small issue, you don't go do surgery on people. So soft manner is like taking the pills, basically depending on the situation, applying the right behavior toward that.
باز هم در راستای امام حسین عرض کنم بعد آخر بس را هم به قمر بنی هاشم اختصاص بدیم. خانم ها و آقایون توجه کنید، مردم منکر خدا هستند، منکر معاد هستند، ولی منکر مرگ نیستن، چون میبینن انسان در وقت مردن سه چیز در نظرش مجسم میشه. اول اموال، زرق و برق دنیا و اموال. دوم اولاد. سومم اعمال. آقا هم در آستانه مرگ رو میکنه به اموال، میگه شما چیکار هستین؟ هیچ. برو یک کفن بیشتر حق نداری برداری، هر که ما را بخواد در آغوش گرم میگیری. مال بی صاحب نمیماند، بماند دولت ها میگیرن. الامام و وارث و من لا وارث الله در مذهب اسلام و شیعه، بقیه هم دول. مال بی صاحب نمیماند، کسی نگیره به تاراج مردم میبرن، مال نمیمانه. خاطرتون جمع باشه. رو میکنه به فرزندان، میگه شما چی کار میکنید؟ هیچ. ما طبق معمول مراسم غسل و کفن و دفن را انجام میدیم، یک مراسمی هم بر حسب اقتضاء دین و مذهب میگیریم و سلام نعمت تمام. رو میکنه به عمل، مگه شما چه کار میکنین واسه من؟ میگن ما با تو هستیم در عالم برزخ و در روز قیامت بر اساس ما به تو پاداش میدن. حالا خانم ها آقایون، ما فرزند داریم، مال و اندوخته هم داریم، خانوما طلا و جواهرات هم دارن، آقایون هم چیزای قیمتی و انتیکه دارن. اینا هر چه هست تو نیست بر همین دنیاست و در خود روز قیامت هم مادری به فرزندش میگه دختر جان من برای عروسی تو خیلی زحمت کشیدم، الان دو تا نمره کم دارم، به من بده من خلاص بشم از اینجا. میگم مهلا یا اما، ولم کن خودم گیرم. پس اونجا هم نمیتونن به داد برسن چون خودتون مشکل داره، مثل الان قیامت دنیا. ولی عمل با انسان هست. من الان میخوام از شما آقایون و خانما خواهش کنم، نماز اول وقت، خوندن دعا و قرآن، کمک به مستضعفان و محرومان، و از همه مهمتر از همین امروز تصمیم بگیرین همه تون بشین صیاد. اینجا دریا نزدیکه، میرن برای صید ماهی، ممکنه جنگل باشه برن برای صیدای دیگر. همه تون بشین صیاد، نه صیادی که تور و تفنگ داشته باشید، نه، یه دفتر خاطراتی بردارین بنویسین که ما چند نفر را موفق شدیم اولا به دین مبین اسلام و تشیع دعوت کنیم با منطق و برهان. از این مرحله اگر نشد، یک مسلمانی را مؤمنش بار بیارید، یک مؤمنی را که بی حجابه با حجاب بار بیارین، یه مؤمنی که بی نماز و بی روزه است با نماز و روزه بار بیارین، ماه رمضان داره نزدیک میشه. یکی که رعایت حجاب نمی کنه با حجابش کنید، رعایت زبان نمی کنه، دروغ میگه فحش میده، کنترلش کنید. و خلاصه هر کدام بتونین یک دو نفر ارشاد کنین با هر تدبیر و مدیریتی، این از دعای کمیل و از دعای ندبه و دعای سوا و از روزه مستحبی و قرآن و دعا هم سرنوشت سازتره. چون پیغمبر فرمود یا علی اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه خیر مما طلعت علیه شمس، بهتر از اون چه که آفتاب برش میتابه. نگید عیسی به دین خود، موسی به دین خود، نگید به ما چه و به اون چه، نه، احساس مسئولیت کنید. پیغمبر حریصون علیکم، حریص بود. حرص به جایی میگن که انسان به قول معروف سیر نشه، قانع نشه، متوقف نشه. پیغمبر را چنون اذیت میکردن، خاکستر تو هم با آتش رو سرش میریختن، امامش آتش میگرفت، موها و سرش میسوخت، بار و شکم به شطور رو سرش مینداختن، عرض میکرد اللهم اهد قومی. لذا الان دفتری باز کنین، دفتر سیادی، به تور زدن به قول امروزی ها، ارشاد کردن، و قصد کنم لله باشه که اگر بدی بگه، بیراهی بگه، فلان بگه، در نامه عملتون نوشته بشه.
Another point that Maulana wanted to make was about Imam Hussein is the following.
Abbas آقا بیا اینجا. Abbas Zaidi. بله
فرمایید. So the point that Maulana made was that most of the people some people are in denial of God and the Day of Judgment, but no one is denying the death. Nobody can deny the death. A person who's dying leaves three things behind. The first thing is the money and property. The second thing is his children, and the third one is his actions and deeds. The person who's dying is going to take only the kafan with him, and the rest of the money is either for the people who are inheriting or the government. The children will go, and you know, they conduct the funeral services, the fatiha, whatever, and they go about their business. The only thing that will stay with him is his deeds that he will carry with him in the barzakh and through the Day of Judgment, and based on his deeds he will be rewarded in the day after. So we need to work on that deeds. So your money is for this world. So in Day of Judgment, you know, a mother will ask a daughter that I spent so much money, I only need a couple of points to make it, and all I need is for you to give me a couple of points. It's on that day the daughter will say, wait, I need it for myself. And Maulana went on to advise us that, you know, praying on time, reciting Quran and duas are important things. The main point he wanted to make was becoming a hunter. He used the word Sayyad, Sayyid and Sayyad. That you become a hunter in this life. You carry a hunting journal where you record all your huntings. And what are you going to hunt for? You're living in a country where you can propagate the religion through your logic and clear evidence to non-Muslim. Try that. Try to show others with your deeds and with your logic and bring them to Islam. Don't say that you know, whoever is following Isa, they have their own religion, and whoever follows Musa has their own religion. You should care, and you should try to do that. And if you cannot do that, at least bring a non-practicing Muslim to practice Islam. These are much better than the prayer and other individual amal that you do. These are the one that you need to record in your hunting journal. He also mentioned a hadith from Prophet who told Imam Ali that, O Ali, if a person is guided through you, it is better than whatever else sun has shined on. If you get all that, it's actually not enough. If somebody is guided through you, it's much better than all the properties, because that's one of your deeds.
اما بحثمون درباره آقا قمر بنی هاشم. یکی از جنگ هایی که 110,000 نفر در اون جنگ کشته شد، 90,000 لشکر معاویه، 20,000 لشکر علی علیه السلام. قریب 2 سال این جنگ طول کشید. جنگ صفین بود در استان رقه سوریه. یک نفری بود خیلی نامی بود، 7 تا 8 تا هم پسر داشت، یکی از یکی شجاعتر. وقتی کار معاویه به سختی گرایید، رفت به سراغ اون مرد نامی، گفت بیا و با پسرانت به جنگ علی و اصحابش برو. گفت من اول پسرانمو میفرستم، بعد خودم میرم. جوانها، خانما، آقایون، حضرت الاسلام و المسلمین، جناب آقای ایلیا امیر المؤمنین فرمود عباس جان بیا جلو. وقتی آمد جلو، نقاب بر چهره عباس گذارد، گفت برو به صحنه. دیدن این دفعه کسی آمده نقاب بر چهرهش داره. خلاصه اگر 7 تا 8 تا جوان نیرومند قوی اون مرد داشت، یکی پس از دیگری به توسط قمر بنی هاشم سر از بدنشون در میدان جنگ صفین جدا شد و به درک واصل شدن. خودش عصبانی شد، گفت الان دایست که برم انتقام همه را بگیرم. خودش که آمد، به اندک زمانی به خاک مذلت نشست و به درک واصل شد. گفتن این کیه که علی آورده؟ حضرت فرمودن عباس جان نقاب را از چهرت بردار. نقاب را برداشت، دیدن آقا قمر بنی هاشم در جنگ صفین در کنار پدرش علی.
Now he wanted to move to the subject of Abul Fadl al-Abbas, and he wanted to narrate the story of participation of Hazrat Abul Fadl in the war of Safin. This war, there were 110,000 troops. There were so many killed from the Muawiyah side, and Muawiyah, when he was losing the battle, went to this family, this very famous person who had 7 or 8 very skilled fighters. These were brave men, and he said that this is I really need you to step into this war and help. And then the father said that okay, I will send my sons first, and then if need be I'll come myself. On the other side, Imam Ali alayhi salam sent Abul Fadl al-Abbas, and Abul Fadl al-Abbas wore a mask, and he came to this battle, and he was able to kill all these 7 or 8 brave fighters one by one, and then the father. And after all that, the people were asking, who is this person, who is this brave fighter? And that's when he took off the mask and showed that he was the son of Imam Ali Abul Fadl al-Abbas, and that's where people knew that he was in the war.
از خصوصیات دیگر قمر بنی هاشم این بود که آقا تسلیم بود، مؤدب بود، درباره امام زمانش و ولی فقیهش و مرجعش و ملجعش و بزرگترش و فرماندهش تسلیم محض و بی قید شرط بود. به اندازه تسلیم بود که اگر در یک مجلسی جمعی بودن و امام حسین آب میخواست، به جای یک نفر 10 نفر میخواست افتخار آب دادن حسین ابن علی را به عهده بگیره، یه مرتبه می دیدن قمر بنی هاشم چافوکی کرده و ظرف آب را آورده تقدیم برادر خودش کرده. می گفت سیدی و مولای، برادر خطاب نمی کرد، باید تسلیم باشیم، باید زن حقوق مرد را رعایت کند، مرد حقوق زن را رعایت کند، کوچکتر حقوق بزرگتر را، بزرگتر حقوق کوچکتر را، و همه شما الان در این جمع باید از رهبر مذهبیتون سرور معظم جناب ایلیا تبعیت کنید، سلسله مراتب باید بشه، تسلیم در مقابل امام و رهبر و پیشوا از خصوصیات خاص قمر بنی هاشم بود و یک ذره تخلف روا نمی داشت. خیلی مهمه، خیلی مهمه. نافرمانی و تمرد ثمر و میوه خوبی ندارد و در هر عصر و زمانی باید همه موظف باشند و هر کجا تشخیص دادیم کسی از امامش و رهبرش و مرجعش و بزرگترش و سرپرستش بر حسب سلسله مراتبی که هست تخلف می کند، بدانید که ریگ تو کفشش تحت تأثیر جو و محیط کاذب قرار نگیرید.
Another important aspect of personality of Abu al-Fadl Abbas was that he was totally submitted to the Imam of his time, Imam Hussein. You know, we mentioned about his being so brave. At the same time, when he was in the presence of Imam Hussein, he was totally submitted. If they were in a gathering and Imam would ask for water and everybody would jump to get the water, it would be him to get this honor of serving Imam. He would never call Imam by the name. He would call him, "Oh, my master." What do we learn in the context of this this discussion is that we always need to follow the chain of command. And in our relationships, the younger from the older, and in this community or gathering, if Maulana is the leader, then follow the chain of command and follow that. And we should not fall for the in the trap of you know, the environmental issues and the issues that impacts our decision, and be always be calm and logical about the things. If the chain of command is not followed, then there is no discipline and all that.
نکته آخر عرض بنده که انشالله برادرمون شاید چند دقیقه مدحی بکنن درباره قمر بنی هاشم مایل بودن، نکته آخرش اینه که وقتی که فاطمه زهرا از دنیا رفت، علی ابن ابی طالب به عقیل فرمودن یک زنی برای من خواستگاری کن، ولدت هل فهوله، بزدل نباشه، ترسو نباشه، شجاع باشه، شیر شجاعت نوشیده باشه. فاطمه ام البنین را خواستگاری کردن و وقتی که فاطمه ام البنین آمد به منزل علی، گفت من نیامدم جای زهرا را بگیرم، آمدم افتخار کنم که کنیز فرزندان زهرا، حسن و حسین، زینب و کلثوم باشم. زنی بود شجاع، متدین، وفادار، مؤدب، احترام گذار به شأن و عظمت زهرا، ولذا زهر در روز عاشورا یا در شب عاشورا به قمر بنی هاشم گفت عباس وقد دخرک ابوک لمثل هذا اليوم، پدرت تو را ذخیره کرده برای فردا، مبادا دست از یاری برادرت برداری یا کند به جنبی. برا شفت چهره تابناکش، فرمود اتشجعونی، تو منو تشجیع میکنی؟ لعورین نکشیعن مارعیته، چیزی را به تو بنمایانم که در عمرت ندیده باشی. ولذا این شریعه فرات، شریعه فرات که در زبانها هست، یک راهی بوده به اندازه 5 متر عرض، 40 متر طول، که یک اسب سواری می رفته، یک اسب سواری بر می گشته، به شریعه آب بر می داشتن. ابن سعد 4000 نفر مرد جنگی را بر یک راه 5 متر عرض، 40 متر طول مسلط کرد و در مرحله اول همه را تارمار کرد. دشمنانش کلجرادون منتشر مثل مور و ملخ فرار کردند و گریختند. این خاصیت اون مادر بود. خانم ها، بچه که شیر میدید تنبلی نکنید، پاشید وضو بگیرید، الله اکبر بگید، لا حول ولا قوت الا بالله بگید. کسی که روزی 100 مرتبه لا اله الا الله بگه بهترین خلق خداست. 100 تا لا اله الا الله گفتن مشکلی نداره. با نیت خالص، با توجه به خدا بچه را شیر بدید. همونطور نباشه که بی توجه باشین، بیاد کربلا باشید، بیاد خدا باشید، افکار شیطانی در مغزتون نباشه، چیزهای مبتذل و ناجور تماشا نکنین. اینها کاملا در آینده فرزند، هم در دوران حاملگی خانم ها مؤثره، هم بعد از ولادت و شیرخوارگی و طفولیت کودک مؤثره.
And the last point he wanted to make is talk about continue to talk about Abul Fadl Abbas alayhi salam. He mentioned that after the wafat of Sayyidah Zahra, after a while, Imam Ali asked his son Aqil to find him, his brother Aqil, to find a very brave lady to marry, somebody that has not, someone that doesn't have any anyone else similar in braveness. And this is when Umm al-Banin was found. And then when she came to the house of the Imam Ali, she mentioned that, "I'm not here to replace Sayyidah Zahra, I'm here to serve the children of Sayyidah Zahra." So that through these ladies that Abul Fadl Abbas is born. And on the night of Ashura, Zuhair, one of the Ashab, was telling Abul Fadl Abbas that your father saved you for this day. And it was Abul Fadl Abbas who got actually angry and said, "Are you trying to, are you trying to motivate me? Are you trying to make me even, to understand the situation, the urgency of the situation? You will see something from me that you've never seen before. I will show something that nobody has seen before." And we see that on that day, the Sharia of Furat, or passage of Furat, which is it's a pathway to water, which is 5 meters in width and 40 meters in length, it was covered or protected by about 4,000 soldiers from Umar ibn Sa'd. And it was Abul Fadl Abbas who went through these people to get the water, and he killed a lot of these people. This shows the braveness of Abul Fadl Abbas, and a lot of this was due to how his mother raised, and the messages, the understanding. What the point we get out of this is that ladies who have smaller kids, who have kids and are feeding them, to make sure you have wudu, you have full attention to Allah, and make zikr, all kind of zikr, different zikr when you are breastfeeding, even during pregnancy, to make sure that you have the right set of mind, and be always in remembrance of Allah, and don't allow the wrong or evil thought into your mind. If you want your children to be raised in the right way, this is the message we get from how Imam how Abul Fadl Abbas was raised.
Allahumma bihaqq Fatima wa abiha wa ba'laha wa baniha wa sirr al-mustawda'i fiha as'aluka ba'adad ma ahata bihi ilmuk أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله قد أفلح من صلى على محمد وآل محمد.